أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این بود که آیا احکام وضعیه مجعول هستن یا مجعول نیستن و آیا استصحاب در اونها جاری می شود یا نمی شود. دیروز یک مقدمه بیان شد، امروز هم دو تا مقدمه بیان می شود برای این که ربط احکام وضعیه به بحث ما معلوم بشود. مقدمه دوم، فوائد الاصول، جلد سوم، صفحه 228. در مبحثی که عنوان ان امر الثالث، در این مبحث به اینجا میرسن، بل ینبغی ان یقال ان المجعولات الشرعیه التي هي من القضايا الكلية الحقيقية على أنحاء ثلاثة، تا اینجا می فرماین که بلکه اون چه یعنی مختار من هست در این مبحث درباره حکم وضعی می گویم که سزاوار است که درباره این موضوع چنین بحث بشود، گفته بشود که مجعولات شرعیه اونهایی که از قبیل قضایای کلیه حقیقیه هستند، نه قضیه خارجیه یا ذهنیه. اینا سه نحوان علا انها این سلاسه، منها ما یکونو من الحکم تکلیفی، و منها ما یکون من الحکم الوضعی، و منها ما یکون من الماهیات المخترعه. فتأمل جیدا، خب ایشون هم در این عبارت حکم وضعی را داخل می دارند در مسئولات شرعیه مسئولات شرعیه میگن سه نحو است یکی حکم تکلیفی یکی حکم وضعی یکی ماهیاتی که شارع اختراع کرده است مثل صلات و حج و اینا خب در این مقدمه هم مرحوم نائینی مثل مقدمه دیروز مرحوم آخوند حکم وضعی را مجعول شرعی می دانند مثل حکم تکلیفی پس همون جوری که قبلا استصحاب در دائره حکم تکلیفی مورد بحث قرار گرفت حکم وضعی هم باید مرکز بحث باشد مقدمه سوم بله
جهتش بیان میکنه فقط دارم گفتن که حکام وضعیه منتظه وفا تکلیفی یعنی چون منتظه هستن اینو باید استصحاب روش بحث بشه یا
بله چون قبلا گفتیم مستصحاب یا باید حکم شرعی باشه یا اثر شرعی داشته باشه بعد یه مرتبه وارد بحث وضع شدن جای این سوال هست که تناسب بحث وضع با این مبحث احکام تکلیفی یا چیست با این دو سر مقدمه بیان شد که احکام وضعی هم مثل احکام تکلیفی هم مجعول شرعی هستن چون مجعول شرعی هستن پس جای بحث استصحاب در اونو هم هست مقدمه سوم خب حالا که معلوم شد که احکام وضعیه در عرض احکام تکلیفیه هستن هر دو مجعول شارع هستن در این مقدمه سوم حکم تکلیفی مورد بحث قرار می گیرد که حکم تکلیفی تعریفش چیست همون که بعد بیان می شود درباره تعریف حکم تکلیفی چهار وجه بیان شده یعنی به چهار وجه آقایون با اختلافی که بینشون هست چهار جور حکم تکلیفی را تعریف کردن یک گوهر مراد در صفحه 246 ایشون می فرماید التکلیف و هو الحکم خطاب الهی متعلق به افعال العباد من حيث الاتصاف بالحسن والقبح على سبيل الاقتضاء أو التخيير والمراد بالاقتضاء هو الطلب والطلب إما متعلق بالفعل أو الترك والتخيير هو التسوية بين الفعل والترك این تعریفی است که ایشون برای حکم تکلیفی بیان کرده خلاصه این که تکلیف حکم است یک امر خارجی نیست امر ذهنی هم نیست حکم است و این خطاب الهی است که تعلق می گیرد به کارهایی که از مردم باید صادر بشه افعال عباد و تعلقش به افعال عباد از این جهت هست که افعالی که از مردم صادر می شود یا حسنن و یا قبیح و یا در اونها اقتضا هست و یا تخییر یعنی صلاحیت اقتضا در اونها هست و یا تخییر و به خاطر این جهت که یا دارای اقتضا هستن یا تخییر حکم تکلیفی به اونها تعلق میگیرد بعدم میفرمایند مراد به اقتضایی که ما گفتیم بخشی از افعال به خاطر این اقتضا متعلق حکم قرار میگیرند مراد به این اقتضا طلب است. یعنی زمینه این که شارع بخواهد از مکلف در این قسم از افعال هست و رضا میخواهد، تکلیفش میکند. و منظور از طلبی که مفاد اقتضا هست یا طلب فعل است و یا طلب ترک. یعنی اون بخشی که مقتضای طلب در اونها هست، بعضی اتیانشون مطلوب شارع است، ولذا متعلق تکلیف قرار میگیرن. و بعضی ترکشون، و منظور از تخییر هم که در بخشی از افعال انسان هست، و به این جهت متعلق تکلیف قرار می گیرن، تساوی بین فعل و ترکشون هست. بعضی از افعال فعل و ترکشون یکسان هست، در این جور فعلی میگویم که اقتضا تأخیر درش هست، کمون مباحی که معمولا افعالی که مباح هستن تعبیر میشه. این تعریفی که ایشون کردن برای حکم تکلیفی، حکم تکلیفی خطاب الهی است که متعلقش این قسم از افعاله که یا مقتضی طلب درشون هست یا تساوی. نهایت و درایه، جلد پنجم صفحه 104، ایشون هم تعریفی که بیان می کنن برای حکم تکلیفی تقریبا شبیه به همین تعریف گوهر مراد است. عبارتشون اینه: فما ینبعثو من الاشتیاق الى فعل القیره. هو الانشاء بدائی جعل دائی و هو حقیقت حکم تکلیفی المجعول من الشارع بما هو شارعون تا اینجای عبارت می فرماید وقتی که فعلی محبوب شارع هست و مصلحت مردم در اتیانش هست شارع مقدس حکم انشاء می کند درباره این فعل یعنی از مکلف می خواهد اتیان اون فعل را و این انشاء به دعای جعل دائی است یعنی شارع می بیند که اگر از مکلف نخواهد اتیان این فعل را شاید اکثر قریب به اتفاق دائی بر اتیان فعل نداشته باشند و لذا امر می کند مگه سل مثلا سوم تا این امر شارع دائی بشود مکلف را بر اتیان این فعلی که براش مفید هست و خودش نمیداند بعد میفرمایند و هو حقیقت الحکم تکلیفی حقیقت حکم تکلیفی که از قبل شارع به ما هو شارعون نه به ما هو خالق المخلوقات جعل می شود همین انشائی است که به دائی جعل دائی هست یعنی همین خطاب الهی است پس نهایه هم مثل گوهر مراد حکم تکلیفی را یک خطاب از قبل شارع می داند که روی فعل خاصی و به خاطر جهت خاصی که جعل دائی باشد قرار می گیرد بعد اضافه می کند نهایت اشاره به رد بعضی از تعریف هایی که شده برای حکم تکلیفی. می فرماید ولیس الحکم تکلیفی عین الارادت تشریعیه، لیقال انها من صفات ذاته سواء كانت عين العلم بالمصلحة أو غيره، فلا جعل بل قد عرفت أنه منبعث عنها. بعضی گفتن حکم تکلیفی همون اراده است که شارع به ماها و شارعون اراده می کند و به دنبال اراده امر می کند یا نهی می کند. و بعد اشکال شده که اراده از صفات ذاتیه هست، صفات ذاتی خداوند عالم، و نباید اراده به ما و اراده حکم باشد. حکم از صفات فعلیه خداوند عالمه. مگر نه، این حکم منبعث از اراده هست نه خود اراده. پس تا اینجا هم گوهر مراد و هم نهایت الدرایه هر دو حکم تکلیفی را همون خطاب الهی می دانن که روی بعض از افعال تعلق می گیرد با اندک تغییری در عبارات. وجه دومی که بیان شده برای تعریف حکم تکلیفی، نهایت و نهایه وقت تمام شده؟ بله. خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد.